أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه و ما ادراک ما لیلة القدر رسیدیم. در رابطه با ترکیب و ما ادراک، ما سابقا در ذیل آیه و ما ادراک ما الحوتمه مفصل صحبت کردیم، اونجا این مطلب رو گفتیم و این مقداری در رابطه با این واژه که در قرآن هم کثیر البلواست و مورد ابتلاست، به قول روزیا بسامد و تکرار زیادی در قرآن داره. ابن عاشور در التحریر و تنویر خودش کتاب تفسیر بسیار خوبی است و چندین بارم ازش یاد کردیم، دوستانم گفتیم که بهش رجوع بکنند، از تفاسیر بسیار خوبی است که در دوره معاصر نوشته شده. تطویل نداره، خیلی میزان ورود و خروجش در مسائل اندازه است و خب مطالب را هم خوب جمع کرده. در اونجا پیرامون این آیه و این ترکیب و ما ادراک میرسه، البته ذیل و ما ادراک ملحق، در اونجا اشاره میکنه به این که این و ما ادراک لغوی ها حقش را ادا نکردند و در حقیقت توضیح به اندازه کافی درباره او داده نشده. خب ادرا از ماده درا میاد، درا یعنی فهمیدن، دانستن. البته برخی ها گفتند که این به معنای هر نوع دانستنی نیست، بلکه دانستنی است که از غیر طریق متعارف حاصل بشه. یا حتی بعضی از اهل لغت گفتن از طریق یک حیله‌ای باشه. حیله به معنای مکر نیست، یک راه غیر عادی. مثلا فرض کنید که نمیگه و ما تعلم و نفسون به ای ارزن تموت، میگه و ما تدری نفسون مازا تکسب و قدن، و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. این حتی از طرق غیر عادی هم نمیتونه بفهمه. علم عادیش که نیست، علم غیر عادیش هم نیست. مصدرش هم خب درایت که خیلی معروف، دریانن داره و دریتن هم هست برای مستنش. ادرا منتها باب افعال و متعدی شده، یعنی فهماندن. مطابق بیانی که ابن عاشور داره، ادرا سه مفعولیه و یعنی مثل اعلم است. ما در افعال عربی اعلمو، اعلمه یعنی اعلام کرد، که باب افعال علمه سه مفعولیست. شما وقتی میگید علمه، میگید علمه زیدون، زید میداند چیو، امرن قائمه، این که امر قائم است، این دو مفعولی. ولی وقتی که اعلمه به کار میبرید، اون وقت میشه اعلمه بکرون زیدن امرن قائمن. یعنی بکر اعلام کرد به زید که امر قائمه، میشه سه مفعولی. در ادرا هم همین بیان رو میگه، در ادرا هم یک مصدری است که سه مفعولی است و ادرا یعنی فهماندن. لذا مثلا و ما ادراک ما لیلة القدر اصلش اینه که ادرا الله، خداوند فهماند، که تو را، که چی که لیلة القدر یه امر عظیم است، چیز مهم است. پس بوده ادرالله لیلت ادرا ادرالله ایاکه لیلت القدر امرن عظیما. امرن عظیما البته صفت و موصوف دیگه، دوتا چیز نیستن، یعنی یک چیز خیلی مهم. خب بعدش میفرماید که خب این که اصلش بوده، یکی از این مفعولها به طور متعارف میتواند بیاد و مورد سوال واقع بشه، کما اینکه فاعل هم میتونه. یعنی ما میتونیم بگیم همونجا که اعلم زیدون امرن بکرن قائمن، میتونیم بگیم خب فارسیشو بگیم اعلام کرد زید به امر که بکر قائم است. میتونیم بگیم که کی اعلام کرد به امر که بکر قائم است، یعنی سوال از فاعل بشه. میتونه از هر کدام از مفعول هم سوال بشه. بگیم زید اعلام کرد به چه کسی که بکر قائم است. میتونیم بگیم زید اعلام کرد به امر که چه کسی قائم است. میتونیم هم بگیم زید اعلام کرد به امر که بکر چیست. پس هر چهار تا هم فاعل و هم سه تا مفعول ظرفیت این که مورد استفهام واقع بشن دارن. در ادبیات عرب اون وقت مایه سوال، مایه استفهام میتونه هر کدوم از اینا بنشینه. اینجا رفته جای مفعول آخر نشسته، یعنی ادراک خداوند اعلام کرد تو را که لیلة القدر چیست، چه چیزی گفت به تو خدا در رابطه با لیلة القدر. مای اولم مای باز استفهامه به بیانی که ابن عاشور داره، یعنی هم و ما ادراک ما لیلة القدر هر دو ماها استفهامه، مای نافیه نیست. اون وقت معنیش این میشه که آیا و ما ادراک، آیا خدا تو را یاد نداد، البته استفهام انکاری میشه، یا آیا خدا ما ادراکه، یعنی نفیه ولی نفی استفهامی، آیا خدا تو را یاد نداد که چه چیزی لیلة القدر است، که لیلة القدر چیست. بله ما اولم نفی استفهامیه، آیا خدا یاد نداد تو را که چه چیزی لیلة القدر است. این اگه مای نافیه استفهامی باشه. اگرم استفهام نگیریم که عبد ابن عاشور گرفته، اون وقت این گونه میشه که خداوند یاد نداد تو را که چه چیزی لیلة القدر است. پس مای دوم یعنی ما لیلة القدر استفهامه و نشسته جای چی؟ نشسته جای مفعول سوم. مای اول استفهام انکاری، البته استفهام در مقام نفیه که آمده نشسته و کل جمله رو استفهامی کرده. پس این که معنا میکنن و تو چه دانی که چیست، این با اون معنایی که ابن عاشور میکنه مطابق نیست. او میگه آیا یاد نداد تو را خدا که چه چیزی لیلة القدر است، که خب با شأنیت پیامبر سازگار ترم هست. یه نمیخواد بگه تو نمیدونی، میگه آیا خدا بهت یاد نداده بود، به تو نگفت، تو را تعلیم نکرد، تو را اعلام نکرد. خب اینجا منتها دو تا ممکنه سوال به ذهن بیاد. یه سوال اینه که پس چرا میگید لیلة القدر، چون اگه مفعوله باید بشه لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، خب مفعوله دیگه، چرا میگید که لیلت القدر؟ بیان جوابش اینه که مایه استفهام آمده و عمل رو تعلیق کرده، چون اینها مصدرن میان صدر میشینن، جلوی عمل فعل ادرا رو در مفعول دومش گرفته. اینم سابقه داره، در عربی مشکلی نداره. یه نکته دوم هم وجود داره که خب این مای اول رو و ما ادراکه، ما این رو استفهام میگیریم، بسیار قبول، اما معناش چرا استفهام شده؟ یه معناش اینه که بگیم این در معنای استفهام به کار رفته، ولی استفهام انکاری است. هدف از استفهام انکاری تفخیم و بزرگی موضوعه، یعنی انگیزه این که ما اینگونه از این جمله سخن میگیم، اینگونه حرف میزنیم در رابطه با لیلت القدر، اینه میخواییم او رو بگیم خیلی مهمه، که داریم میگیم که لیلت القدر بسیار مهمه و آیا خدا به تو یاد نداد که لیلت القدر چه مقدار مهم است؟ که بازم عرض کردیم استفهام اگر بذاریم با جایگاه و شأن پیامبر سازگارتر، که بگیم و تو چه دانی که لیلت القدر چیست؟ خب این که خیلی مهمی بر پیامبر نیست، آیا تو را یاد نداد؟ اما یه احتمال دومی هم در داستان هست و اون این که بگیم اصلا اینجا این مای استفهام، یعنی مای اول و ما ادراکه، این ما از معنای حقیقی خارج شده و استعمال در معنای مجازی شده. استعمال در حروف، که حروف از معنای خودشون خارج بشن و در معنای دیگری به کار برن که تفخیم و تعظیمه، برای بزرگیست. این البته مبتنی بر یه بحثیست که ما به طور خیلی مفصل در بحثای وضع مطرح کردیم. همینقدر پرانتزی باز میکنم، نمیخوام وارد بحثش بشم. در بحث وضع یه بحثی وجود داشت که حروف موضوع له دارند یا آیا انشاء موضوع له داره. اونجا یه بحثی بود که نه، حروف موضوع له ندارند، معنای ایجادی دارند، کما اینکه سیاق این گونه، انشاء این گونه است. خیلی از اینها رو میگفتیم که سیاق انشائی، اینها همشون معنای موضوع لهی ندارند، بلکه به تعبیری موضوع لعجله میگفتیم دارند، یعنی برای چیزی وضع شدند، معنای ایجادی دارند. و البته بازم اینجا امکان تصویر این که چیزی که دارای معنای انشائی است یستعمل در معنای خبری هست، ولی حداقلش اینه که در این مورد سابقه نداره که این رو گفته باشن. از الازالک این که احتیاجی هم به این نیست، چون ما سابقا در همون بحث اراده استعمالی و اراده جدی که یه بار دیگه هم در همینجا یه ماه پیش به مناسبتی وارد شدیم و بحث کردیم، گفتیم این که ما نیتمون از سخن چیست ربطی و دخلی در موضوع له کلام نداره. من اگر به شما میگم برو، معناش بروه، منطقه اوقات شما میگم برو، قرضم اینه که واقعا بری. گاهی میگم برو میخوام ببینم واقعا میری یا نمیری. گاهی میگم برو میخوام پاشی همه بخندیم، شوخی کنم، جوک بگم، دستت بندازم، علی رازو بالله. این انگیزه های ثانوی موضوع له و مستعملفی رو عوض نمی کنه، مجازساز نیست. یعنی اگر من به حضرت عالی گفتم پشت در شیر است و واقعا میخوام شما پاشی به ترسی فرار کنی، این موضوع له لفظ شیر، موضوع له لفظ من عوض نشده. کمان که اگر به شما گفتم که سر بچه رو ببر، معناش همون انشاءه، یعنی سر بچه رو ببر. من تا هم میخوام یه وقت ببینم واقعا این کار رو میکنی یا نه، مثل ابراهیم. یه وقت میخوام ببینم که نه، واقعا سر بچه بریدن برام مهمه، دلم میخواد این کار اتفاق بیفته. پس اینی که مایه استفهام رو در اینجا ما لازم بشه از معنای موضوع لای خودش خارج بکنیم، مجاز بگیریم، کمان که ابن عاشور گفته هیچ دخلی در و هیچ نیازی بهش نیست. ما بتونیم با همون معنای موضوع لای خودش این معنای تفخیم و تعظیم رو استفاده کنیم. همین مقدار این بحث در اینجا بحث به خاطر اینکه بحثش بحث اصولی است. منتها اینو برای چی اصلا گفتم؟ برای اینکه سابقا خدمت دوستان خیلی جا عرض کرده بودم که اصول ما فرسنگ ها و اون چیزی که اهل سنت در بحث اصول دارن فاصله گرفته و واقعیت اینه که توی این بحث اصول به خصوص و مباحث الفاظ و مباحث اصولی همه البته ابوابش تلاش 200 سال گذشته بزرگان شیعه از شیخ و بعد به مراتب فرسنگ ها ما رو در این مبحث از اهل سنت و من فکر میکنم از خیلی از ادیان دیگه که بحث اصولی دارن که قبلا هم همین جور بوده جلو بودیم جلوتر برده. این بحث اصلا ظرفیت ذهنیش در ذهن یک دانشمند بسیار بزرگه، اول من قد ازش تعریف کردیم که بگیم ابن عاشور آدم بزرگیه تو تفسیر، پیدام هست که مسلط به مبانی فقهی اصولی کلامی اهل سنت، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که این اصلا نیازی به تغییر معنای مجازی در داستان نیست و این بحث مباحث سمنتیکال و مباحث زبانشناسی است که خب بزرگان اصول نشیه این مطلب رو مطرح کرده. این هم تمام. نکته بعدی این که ادراکه، قبلا هم گفته بودیم همیشه ادراکه است، یعنی اگه به زن هم بخواید بگید میگید و ما ادراکه، نمیگن ما ادراکه. اگه 5 نفر هم باشن نمیگن ما ادراکه. این یه کنه یه ساختاریست که در زبان عربی به همین نحوه به کار برده میشه. به همین جهت هم گفتن کاف در اینجا خطاب به غیر معینه، فرد خاص، مخاطب خاص مد نظر نیست. پرانتزی رو باز کنم، قبلا چند بار توضیح دادیم، یه بار دیگه بگیم اب نداره. و اون این که از چیزهایی که ما در فارسی در نداریم و در ترجمه فارسی وجود نداره و بسیار اشتباه میشه کاف خطابه. البته این کاف الان در اینجا کاف خطاب نیست، این کاف مفعوله، یعنی ضمیره، اما ضمیر مفعولیست. منتهای کافی در عربی دارن به نام کاف خطاب که ما اصلا در فارسی نداریم، به خاطر اینم هیچ کسی در ترجمه ها این رو نمیاره. این کافایی که سر زالکه اولائکه از همینا هست، این معنا میگن کاف خطاب، اما یعنی چی نمیدونیم، یعنی چی چون ما تو فارسی هم چی نداریم. زالکه یعنی ای تو مرد مذکر، با تو هم به آن مرد مذکر نگاه کن. اگه باز میخوایید با توی مرد مذکر خطاب میکنم به زن میگم نگاه کن، میشه تلکن. اما اگه میگم ای زن مذکر، ای زن مؤنث واحد با تو هم به اون مرد مذکر نگاه کن، میشه زالکه. اگه بخواید به یه جمع مردان خطاب کنید راجع به یک چیزی، به یک چیز نگاه کنید، میشه زالکم. اگه یه جمعی رو میخواید به یه نفر خطاب بکنید اشاره بدید، میشه اولائکه. این کاف، اما تو فارسی چون ما نداریم، ما وقتی میخوایم بگیم میگیم اون، این، آن، این، این نمیگیم که ای شما جمع مردان مذکر نگاه کنید به آن، این کاف خطاب رو نداریم. از اینجا به اینم توجه کنیم، خطاب غیر معین ولی در فارسی داریم که اینجا الان محل بحثمونه. خطاب غیر معین مثل خیلی جاها که شما در سخنانتون میگید که مگه به تو نگفته بودم که این کار را بکنی، نمیخواید به کسی خاصی بگید که هم ندارید راجع به هر کسی که سخن شما رو میشنوه ولی بدون توجه به حیثیت معین او سخن بگید. اینجا هم گفتن ما ادراکه از این بابه، یعنی وقتی شما میگید و ما ادراکه، خطاب پیامبر نبوده. خب این با اون معنای اصلی که از ادراکه میگن خیلی مناسب تره، یعنی بگیم و ما ادراکه ما لیلت القدر، اونا که میگن و تو چه دانی که چیز لیلت القدر، این دیگه تو توی پیامبر نیست، یعنی هر کی که نداره با کلن به صورت مبهم و مجمل و نامعین سخن. اما نه، اگر احیانا گفتیم خطاب به معینه و به شخص پیامبر هم هست، با اون معنایی که ابن عاشور در استفهام میاره سازگاره و از این جهت بی مشکل. این هم یه نوعی مطلب. مطلب آخر در رابطه با ادراکه که البته گفتم طولانی ترش رو قبلا بحث کرده بودیم، اینه که راغب اصفهانی در مفردات یک فرقی بین صیغه ماضی و صیغه مضارع این واژه به کار برده. گفته جایی که میگن و ما ادراکن، اینها حتما پشتش در قرآن بیانش میاد. یعنی میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، بلا فاصله میگه لیلت القدر خیر من الف شهر، توضیح میده. میگه و ما ادراک ماهیه، بلا فاصله میگه نار الله حامیه. وقتی میگه و ما ادراک ملحاقه، بلا فاصله پشتش میگه کذبت ثمودون بالقارعه. وقتی میگه و ما ادراک ما یوم الدین، در جای دیگه ای دوباره میگه یوم لا تملک نفسون، هیچ چیزی رو شیئا، هیچ چیزی رو مالک نیست. پس بلا این وقتی ما ادراک رو در قرآن میاره در ادامش توضیح میده، یعنی که انه این یک بستر است، به تعبیر عربی میگن توطئه است، یک آماده کردن و توطئه است برای اینکه بعدش توضیح و تعریفی از موضوع بیاره. توطئه یعنی بستر سازی میکنه، ذهن رو آماده میکنه. ولی اگر به صورت مضارع اومد و ما یدریک که هست، دوباره اومده و ما یدریک لعل الساعه تکون غریبا، یه جام بگه و ما یدریک لعل الساعه قریب، که کانه دیگه توش نداره، یکیش در سوره شوراست یکی در سوره احزاب. اینجا ندیه پشتبندش نمیگه چیه، اونجا به همین مجهول بودن و مبهم بودن باقی میذاره. یا در مورد دیگه میگه و ما یدریک لعلهوی از زکا، تو چه میدونی، شایدم واقعا بعدن این تذکیهش، که البته باز دوباره این تو یودریکم این مایه موصول، مایه به این معنا سه مجهولی میادان و ما یودریک دیگه به این معنا نمیشه تو چه میدانی، یعنی آیا به تو نگفته بودند که این چگونه میشود، یعنی تو که خبر داری، ما بقی خبر ندارن. کن از ابن عباس امزارن، اصلش مال ابن عباسه که راقب گرفته. ابن عباس میگه جایی که ادرا میاد مسئله معلومه، جایی که یدریکه میاد مسئله مجهوله، مبهمه، یک ابهامی داره. اصلش رو احتمالا از ابن عباس گرفته، منتها پروراندن داستان در بیان راغب این بهتر مطرح شده و به این بیان آمده. این در رابطه با و ما ادراک مالیت رو هست.
ما ادراک عظمت رو شما چیزی نگفتید، چون
چرا دیگه تعظیم و تفخیم که اولش گفتیم دیگه، گفتیم مای مورد مای استفهام اول اصلا برای این آمده، یعنی سوالی است انکاری ولی در مقام و علت بیانش تعظیمه. گفتیم که اینکه من چرا سوال از شما میکنم این به علت اینه که عظمت رو برسونم. ببینید موضوع له یه چیزه، اما انگیزه سوال من از شما چیز دیگه است. کما اینکه شما بعضی وقتها ببینید تو یک جلسه ای میخواهید نفر رو بزرگ کنید، ازش سوال بکنید که اون جواب بده که این خیلی مثلا عظمتش معلوم بشه. گاهی اوقات به یه بیانی میگید، این که انگیزه شما از یک سوال چیست، انگیزه شما از بیان مطلب چیست، ربطی موضوع له نداره. در مقام تعظیم هست، هم گفتم بله؟ کاف خطابه، خطاب غیر معین یا معین. بله؟ چرا؟ میشه مفعول دیگه، میشه معین.
چرا فرمودین عوض
نمیشه؟ اون گفتم اصلا ساختار این ما ادراکه به این نحو است که عوض نمیشه. خطاب به معنای مفعول به مرادم. اصلا ساختارش این گونه است. گفتم در ادبیات عرب این و ما ادراکه به کار نمیبرن. معناش این میشه که نمیگه دیگه، استعمال نشده. یعنی این مورد کردن یه نوع سماعی شده به این نوع
بگیشه. چطوری که تو چه میدونی ترجمه غلط دیگه؟ چون معتقدیم ما
عبدا،
یعنی
خدا
ماضی
منظور میشه، ماضی بی خدا. و ما ادرا کما لیلت القدر، یعنی ادرا اعلام کرد احمد خدا تو را که لیلت القدر چیست، اعلام کرد خدا ادرا خدا تو را به این چه لیلت القدر چیست. اون وقت بعد خودش دوباره همش استفهامی میشه، آیا خدا اعلام نکرد به تو که لیلت القدر چیست، استفهام تو استفهام میشه. اما آیه بعدی میفرمایند لیلة القدر خیر من الف شهر. دو تا لغت داریم در اینجا که این لغت ها رو بازشناسی کنیم بعد وارد بحث تفسیریش بشیم. لغت شهر به چه معناست؟ اصل شهر. از این لغت یک مصدر خیلی معروفی وجود داره در عربی به نام شهرت که وارد فارسی هم شده. و بعضی ها گفتن اصل شهرت بوده شهر ازش گرفته شده، بعضی ها گفتن نه اصل شهره که شهرت از او گرفته شده. ظاهرن هم فعل نداره، یه فعل خاصی ازش گرفته شده که خیلی نادره، یعنی کلمه کثیر الابتلای در مشتقات دیگش نیست. شهرت خب یعنی انتشار، یعنی معروفیت، همون معنایی که در فارسی هم به کار میبریم. ظهور، این که کسی مشهوره، یعنی این که این خیلی ظاهره، ازش برمیاد این مطلب شناخته میشه. و گفتن از لغت شهر میاد، شهرم به معنای هلال ماه. علت اینی هم که به هلال میگن شهر، علت این که حالا اون وقت شهرت رو از این میگیرن به این معناست که چون وقتی این هلال در میاد و دیده میشه، واضح میشه، روشن میشه، مشهور میشه، معلوم میشه، همه میبینند، به این جهت از لغت هلال معنای شهرت عقص شده. پس اصلش به معنای شهر بوده، شهرم به معنای هلالی. اما بعضی از اهالی قرآن مرحوم های مصطفی ایشون میگه که این لغت اصلش اصلا عربی نیست. البته لسان العرب هم میگه که این اصلش عربی گفته شده نیست. این عبریه و از سریانی هم به عبری و به عربی آمده. خب این لغت مادر این ریشه زبان ها یکی بوده و همین هم از که زبانها رو میگیم تکمیل شده و تکامل پیدا کرده در طول زمان. اینکه این زبانها به مرور همین جوری شکل گرفته، از هم مشتق شدن، تکامل پیدا کردن. یک زبانهای مثل آرامی مثلا اصلا فراموش شده، اصلا نیست، الان گوینده نداره، صوتش معلوم نیست، نوشتهاش هست اما معلوم نیست که به چه بیانی ترجمه میشه، چون میدونید زبان شما که بتونید بخونید، یعنی خط و علائمش رو میتونید ولی خب با چه صوتی بوده، یعنی یه سری علامت ما بکشیم اینا رو با چه صوتی میخوندن. این مثلا گرده به معنای خلق و به معنای آبه، ولی میگفتن لول، میگفتن دیل، میگفتن دل، برای چی میگفتن؟ بالاخره مثلا لام داشته، میم داشته. این تو زبانهایی که صوتش موجود نباشه خب یه شکلهایی هست، مفهومم ازش اتخاذ میشه، ولی با چه مسوتی بیان میشه. اصل این لغت رو گفتن که لغت عبری و سریانی است. حالا سریانی هم ظاهرا مبدع لغت عبری است و معناش به یک دوره زمانی اطلاق می شده، یعنی یک دوره زمانی که ماه از محاق خارج میشه تا دوباره، این عبارت رو دارم میگم، تا دوباره وارد محاق بشه. خب این غلط البته، چون از لحظه‌ای که ماه از محاق خارج میشه تا وارد محاق میشه حدود 28 روز میکشه یا یه ذره حتی کمتر، 27 روز و چند ساعت، یک 36 ساعتی تقریبا در محاق یعنی دیده نمیشه، دوباره ظاهر میشه. باید بگن شهر مربوط به دوره زمانی است از خروج از محاق تا خروج مجددش. ما الان این گونه میگیریم شهر رو، یعنی شهر الان ماه، ماه قمری عبارت از لحظه‌ای که ماه خارج میشه تا دوباره خارج بشه، یعنی اون دو روزی هم که دیده نمیشه در محاقه اونم ما از همین شهر حساب میکنیم. اما تعبیر آقای مصطفی اینه که این لغت برای دوره خروج از محاق تا ورود به محاق بوده، اگر اشتباه نکرده باشه ایشون، یعنی لغت شهر وضع شده بوده برای همون 27 روز خورده ای. این نکته رو توجه بکنید، بحث مفصلش رو دوستان داشتن داشتیم و مطرح کردیم که در ملل مختلف این که ماه از کی شروع بشه، کی تمام بشه فرق کرده. یعنی در تقویم های بعضی از ملل بوده که ماه از 14ی که ما میگیم 14 اول ماه بوده، وقتی بدر کامل میشده یکم ماه حساب میکردن. این هم اعتباریه، اعتبار دلشون میخواسته از این وقت بگن اول تا اون وقت، منتها طبیعتاً چون راحت تر بوده که از وقتی که دیده میشه اول حساب بشه، این را آمدن و به مرور تقریباً بشریت به این رسیده که ماه قمری رو به این معنا بگیره. برج شمسی که ماه شمسی بشه، خب حرکت خورشید در بروج 12 گانه آسمانی است، اون ربطی به حرکت قمر نداره، چون آسمون رو به 12 قسمت تقسیم میکنن و خورشید به فرض اینکه زمین مرکز باشه و بگرده در یک سال 12 منطقه رو طی میکنه. طبیعتاً 360 روزه، هر 30 روزش یکی از این قطاهای 12 گانه رو عبور میکنه، وارد قطاع دوم میشه، تو بهم میگن برج. لغت در قرآن بسیار پرتکراره، هم خودش و هم جمعهاش. از جمله شهر و رمضان داریم، حمله و فصاله شهرین، سلاسون شهر و حمله و فصاله سلاسون شهر، که در رابطه با جنین و شیر خارجیشه. یا فمن لم یجد فصیام شهرین دو ماه بیاره. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، که ردیست بر بحث نسی که هر از شنگاهی ما سالها رو 13 ماهه می کردن عربا برای اینکه کبیسه کنن سال رو، حالا بحثش شاید خودش. یا اینکه تربص و اربعت اشهر، لغت شهرین، اشهر، شهور، همه اینا در قرآن به کار رفته به معنی ماه. پس الف شهر ظاهرا هیچ تردیدی نداره که این به معنای همون ماه قمری است که به معنای محاق تا خروج از خروج محاق تا خروج محاق باید این گونه بگیم. لغت بعدیمون لغت الفه. الف از ریشه همون الفت و ائتلاف و اجتماع که در قرآن هم خب زیاد به کار رفته، به معنای هزار هم اگر به کار میره میگن هزار به خاطر اینکه همه عددهای زیر مجموعه شو در خودش جمع کرده، به این جهت بهش میگن الف، یعنی صدها و دهها و یکان و اینا رو به کار برده. دو تا آیه که توش خیلی به کار رفته، حالا قصه‌ام بگیم امشب دوستان خسته نشن، در داستان جنگ احد بعد از اینکه شکست میخورن مسلمان ها و برمیگردن به مدینه، که خب نقل مثلا امیرالمومنین 70 ضربه خورده بود، 70 زخم برداشته بود، که مثلا این بازوی حضرت میگن سیاه شده بود مثل کبد شتر که پیغمبر زخمی شده بود، مشرکین وقتی میرن بین راه بهشون خبر میرسه وضع مسلمان ها خیلی خرابه و اینا حسابی داغوم شدن و در حال مثلا اضمحلالند، تصمیم میگیرن به وسیله یکی از بزرگانشون به نامی که اسمش هم گفتن کرز ابن جابر محاربی، میگن الان بهترین وقته که برگردیم کارو یکسره کنیم، چرا ما ول کردیم اینا رو، برگردیم حمله کنیم و مدینه رو دیگه هر کی هست رو بکشیم تموم کنیم. یعنی جنگ احد، خب این سوال هم هست که بعد جنگ احد چرا بلکنه رفتن؟ خب مسلمان که شکست خورده بودن، پیغمبرم که میگفتن که کشته شده، که بعد گفتش که افعه ما تعاقتل انقلبتم الا اعقابکم، خب برگردن، خب مسلمان فرار کرده بودن و پاچیده بودن، چرا اینها حمله نکردن که تتمه کار رو تموم بکنن؟ به این نتیجه رسیده بودن بعد از یکی دو روز که فاصله گرفته بودن که برگردیم و بزنیم به مدینه و خلاصه تمام اسلام رو جمعش کنیم. خیلی از مورخین مسلمان هم گفتن اگر این اتفاق می افتاد احتمالاً دیگه چیزی از اسلام نمی موند، یعنی چون به گونه‌ای پراکندگی شدید بود که نه مسلمان ها توان و مقابله جنگیدن داشتند و نه اینکه اونها با پیروزی که به دست آورده بودن دیگه چیزی رو باقی نمیذاشت. اینجا از سخت‌ترین دوره‌های جنگی پیامبره که وقتی خبر به مدینه میرسه که اینا دارن برمیگردن، پیامبر دوباره اعلان جنگ کردن و همه، یعنی حتی امیرالمومنین که غرق زخم بوده، همه رو بلند میکنن و دور راه میفتن و اون روز از روزهای بسیار سخت بر مسلمان‌ها بوده، شکست خورده و زخمی و همه از نظر روحی در حالت به هر حال از بین رفته، دوباره حرکت میکنن که این از ریسک‌های، حالا به تعبیر ما ریسک اگر دنیایی نگاه بکنیم، اگر الهی نگاه بکنیم که فرق میکنه، که از کارهای بزرگ پیامبره که این کار رو انجام داده. پیامبر تو اون لحظه تصمیم بسیار سرنوشت‌سازی گرفته و حرکت کرده به سمت خارج مدینه، یعنی به گونه‌ای که دیگه بریم به جنگ پایاپای، ولی اونها دیگه میترسن، یعنی که حالا توشون یه رعب و وحشتی میفته. اینجا یکی از آیات معروف قرآنه که وعده میده به مسلمان‌ها که شما برید ما ملائکه میفرستیم. بعدم میگه یادتون باشه ما تو بدر 3000 ملائکه فرستادیم، اگه برید اینجا 5000 میفرستیم، یعنی یه پلم بالاتر میره. این فرمان لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، ما در بدر شما رو نصرت دادیم، ذلیل بودید. فتقوا الله لعلكم تشکرون. قرآن نمیدونم میگه خداوند، حال امران باید بشه، خداوند شما رو به بدر نصرت داد و شما ذلیل بودید، یعنی خیلی کم بودید، شاید اینها برای این بود که شکر کنید. از تقول المؤمنین توی پیامبر به مؤمنین گفتی الم یکفیکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، آیا کافی نیست برای شما که خداوند 3000 ملک بفرسته نازل شده؟ بله. بعد می فرماید بله، اگه الان این تصدر و تتقو و تقوا پیشه کنید و یعتوکم من فورهم من فورهم هازا و اونها میان از جوشششون به فوریت. بعضی از مترجمین معنا کردن گفتن فورهم یعنی سریع میان، بعضی هم گفتن فور اینجا به معنای جوشش و خروش و جنب و جوش شدیده. حالا خواهم گفت یک دونه از اختلافات بسیار مهمه در ترجمه قرآن همین بنده که همین جاست اشاره میکنیم. بله اگه صبر کنید و تقوا پیشه کنید یمدد کم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه، این دفعه ما 5000 ملک بفرستیم کمک کنن مسومین. اما اون دفعه منزلین بودن، این دفعه اینا مسومن علامت دارن هستن، یعنی چند ندیگه گفته میبینیدشون، یعنی اینا علامتی هم دارن که روشن. آیه بعدی اما بسیار آیه مهمیست، یعنی آیه ایست که کنه دینداری رو میگه و اون این که و ما جعله الله الا بشرا لکم. اینا رو ما اگه بهتون میگیم فقط بشارته. ولی تطمئن قلوبکم، اینم میگیم قلبتون راضی شه. اما و من نصر الا من عند الله، یعنی ملائکه و اینا همش بی خوده، اینا فقط اطمینان قلبه، اصلش خلاص. یعنی بلافاصله تو یه همچین جایی این از اون نقاطیست که یک بعضی جاها اطمینان به یک شهود تام در رابطه با پیامبر پیدا میشه که این یک نوعی بالاتر از یه حد بازی با الفاظه. تو اینجا اصلا احتیاج نبود که اینو بگه، میگه خب ما میفرستیم و ملائکه میان و کار انجام میدن. بلافاصله میگه اینا همش بازی ها، اینا فقط برای بشارته ظاهره قلبتون ده و الا نصر از آن خداست. چرا؟ ولی میخواد بگه بدونید اینا با اصلش اینا نیست، از چیز دیگه است. و من نصر و الا من عند الله العزیز الحکیم. حالا جای خودش ببینید تو اون من فورهم یعتوکم من فورهم هازا، همین الان هم که مراجعه بکنید به ترجمه های قرآن دو جور ترجمه شده. یه ده این یعتوکم من فورهم دو تا ضمیر داره، کمش خب معلومه، کم این شما، یعتوکم این تو یعنی او، آنها می آیند شما را من فورهم از سرعتشون یا با جنب جوششون. این به کی برمیگرده؟ بعضی هایی به مشرکین برگردونده، تو مترجمین هم همین الان گفتن در حالی که مشرکین با جنب و جوش و خروش پیش شما خواهند آمد، یه دم به ملائکه برگردونده. الان در قرآن های موجود ترجمه هر دوش ترجمه شده که بلا این تصبر رو صبر کنید و تتقو تقوا پیشه کنید و یعتوکم در حالی که می آیند کفار با جنب و جوش به سوی شما، یمددکم ربکم، خدا در این حالت شما رو مدد میکنه. یه عده‌ام گفتن که بلا ان تصبروا و تتقوا یعتوکم ملائکه من فورهم و یمددکم، به خداوند با اونهایی که میان شما رو امداد میکن. خب این بقیه بحثش رو خودش تفسیرش اشاره ای فقط بهش بخونیم. میام لغت الف. یه نکته دیگر هم بگیم، حالا بحث تفسیریش بقیهش میمونه برای فردا شب، انقدری که شروع به بحث بکنیم یه اشارهی بهش داشته باشیم. این داستان خیر بودن لیلة القدر من الف شهر سه تا توش نکته است. مفسرین اینها رو تا اونجا که من دیدم از هم جدا نکردن، یه جور بحث کردن. سوال اول اینه که خب چرا این الف شهر، این لیله از الف شهر بهتره؟ اصلا چگونه بهتره؟ چیه که بهتره؟ این یکی. دو این که قبول بهتره، چرا بهتر قرار داده شده؟ و سوم این که خب بهترم قرار داده شد، چرا به ما گفته شد؟ خب نه توجیهاتی که ذیل این آیه وجود داره، هم فخرازی داره، هم روایات بسیار زیادی ما داریم، شاید قریبه، البته بعضیش روایت واحدی تو کتاب‌های متعدد ذکر شده، ولی شاید تا اونجا که من امروز دیدم شاید حدود 30-35 روایتی ذیل این آیه داریم ما که توضیح دادن. یه مضمونی هم وجود داره که این مضمونش رو خب زیاد منبرش رو حتما رفتید، یا اگر نرفتید حتما شنیدید، یا اگر هیچ کدام بعدن میتونید برید پاکت هم علالقاعده ازش در میاد. هم منابع ما دارند و هم منابع اهل سنت دارند. منابع اهل سنت یه جورم ظریف‌ترم نقل کردند، البته بعضیشون هم روایت رو رد کردن، گفتن مجهوله و بعضی هم تو گفتن استدلالش هم درست نیست، ولی تو منابع ما روایت به این نحوه اهل سنت نیست، به نوع دیگریست. قصه از این قراره، قصه شو بگیم امروز، بقیه از فردا. قصه از این قراره که میگن پیامبر یک روزی خواب دیدند که منبرشون، حالا بعضی نقلای میمونا دارن بالا پایی میرن، بعضی نقل ها اینه که دیدن این بنی امیه رو منبر نشستن و دارن پشت سر هم میان بالای منبر. بعضی میگن تو بعضی از نقل ها هست که اونجا روی این منبر میپرن مثل میمون. بعضی میگن نه، خود میمون ها میپریدن. تو یکی دارن که اینها نشستن لگد کوب میکنن منبر رو. میگن پیامبری همچین خوابی دید و خیلی هم ناراحت شد، به گونه ای که بعضی دوباره نقلها داره، نقل خود ماست، پیامبر بعد از این تا آخر عمر نخندید و تعبیرش این بود که بالاخره این منبر جای بنی امیه و اولاد و احفاد امیه خواهد شد. جبرئیل آمد برای این که به پیامبر مژده بده، گفت لیلة القدر خیر من الف شهر، یه روز تو هستی اما یه روز تو بیشتر از هزار ماه بنی امیه میارزه. بعضی اومدن گفتن که رفتیم شمارش کردیم، دقیقا بنی امیه هزار ماه حکومت کردن، اما گروهی آمدن رفتن گفتن نه، حساب کردیم هزار ما نیست، 1200 خورده ای ماه. حالا این قابل توجیهه، چون عدد هزار فردا خواهیم گفت، عدد هزار به احتمال زیاد از عددهای کثرت در اینجا، هزار من نیست که هزار از این 1001 نیست، 999 هم نیست، این زیاد، کمان که این لغت در عدد مرسومه، تو فارسی مثلا 40 اینجوریه، 1000 اینجوریه، این عددها عددهایی هم که بعضا دلالت بر کثرت میکنن نه بر تعداد معین. خب این داستان هست، تو روایت ما هم هست، گفتم که یک قاسم ابن حسن است که قاسم ابن فضل است که در بعضی از منابع اهل سنت فخر رازی ازش روایت میکنه، تو روایات ما زیاده، تو هم کثیر ذکره، یه مضمون با نوعای مختلفی در عوارض مختلف نقل شد. اهل سنت اون تیکهی که اضافه دارن میگن بعد از این که امام حسن صلح کرد، یه عده آمدن به امام حسن گفتن همین آقای قاسم ابن فضل که یا مسود المؤمنین، ما تو تعابیرمون داشتیم سابقا تو تاریخ که به پیام امام حسن میگفتن یا مزل المؤمنین، یعنی کسی که باعث ذلت شدی با صلحت، ولی تو اینجا میگه که در اومد گفتش که یا مسود دلمومنی، سیاه کردی همه ما رو، چرا این کار کردی؟ امام حسن در پاسخ این قضیه رو نقل میکنه، میگه باید چند این تقدیر بوده، کار باید میشده. همینجا ابن عاشور میگه این استدلال البته استدلال درستی نیست، یعنی این که چون این گونه تقدیر بوده پس من رفتم صلح کردم که حرف درستی نیست، اما در منابع ما اصلا بحث امام حسن و توضیح امام حسن و توضیحش نیست. البته قبلا هم گفته بودم فخرازی به بعضی جاها که میرسه رگه های شیعی داره، از جمله همین جاست، مثلا اینجا راجع به امام حسن میگه علیه السلام، علیه السلام اهل سنت جز بر پیغمبر نمیگن، به بقیه رضی الله عن یا خیلی مثلا امیرالمومنین رو میخوان کرم الله وجهه میگن، امیرالمومنین چون سابقه کفر و شرک نداشته میگن، اما اینجا مثلا راجع به امام حسن تعبیر علیه السلام به کار میبره. جای دیگه هم اشاره کرده بودم که این تعابیر در عبارات فخرازی هست. خب این هم یه نقلی در رابطه با این که این گفته شده. خب اگر این رو بگیم، این اصلا معنای لیلت القدر خیر من الف شب فرق میکنه، یعنی میخواد بگه یک روز حکومت تو از هزار ماه حکومت بنی امیه بهتر. دیگه این ربطی به لیلت القدر ما نداره. البته در بحث قرآن مرحوم آقای خویی هم گفتن، مرحوم آقای معرفت هم دارن تو بحث علوم قرآن، که علوم قرآن که آیات قرآن قابل انطباق بر مصادیق مختلف هستن که اینا معناش باشه، تونه انطباق پیدا کنه بطون معنایی قرآنه. کسایی که تو علوم قرآن مطلب نوشتن اینو دارن. آقای خویی تو البیان که یه تفسیریست که دوزه پیش قرابلان بحثای علوم قرآن در زمان خودش، این مطلب رو ایشون داره، بقیه هم نمیگن. پس این یک شأن نزول و یه مطلبی که در رابطه با این گفته شده. اما از این که بگذریم، اون وقت بحث میاد که برگردیم به اون که یک، اصلا علت برتری چیست؟ دو، چرا این برتری قرار داده شده؟ یه روایاتی بیرامش داریم. و سه، چرا به ما گفته شده؟ چرا بیان شده؟ چرا اعلام شده؟ این توجیه روایی خودمون رو که هم ما داریم هم در منابع دیگران هست، این رو بذاریم کنار و بحث خودمون رو از زاویه دیگه انشاءالله قرار بدیم.